بله
البته قطعا اون قسمت که جامعه مهندس هونی هم فرمودن بحث عزم ملی و کمک دولت برای کاهش زودتر این تاکسی فرسود است. من یه آماری بگم خدمت،
یعنی معتقدید که این عزم ملی وجود نداره؟
نه
بله.
ببینید ما الان در حال حاضر الان تاکسی فرسودی که ما داریم و آمار سوختشون بالاست، تقریبا متوسط پیمایش تاکسی ها در کشور در روز حدود 210 کیلومتر در روز هست و هر کدوم اینها هم حدودا 12 تا 13 لیتر سوخت مصرف میکنن.
در
به این عدد مثلا متوسط یه ماشین در روز 30 لیتر مصرف داره. با یه 330 هزار تاکسی که ما داریم یه رقم نزدیک روزانه 1 میلیون لیتر ما سوخت مصرف میکنیم. کاهشی که اگر ما انشالله ماشین ها فرسوده نباشن همین مبلغی که کاهش پیدا بکنه ما بتونه دولت رو این قسمت مدیریت بکنه و این پول رو در قالب وام و وام های کم بهره بده، ما میتوانیم این طرف تاکسی ها رو حساب نوسازی کنیم، وام بدیم خودشون برن بخرن و از اون طرف هم خودروساز داخلی هم با توجه به اینکه یک بازار مصرف مناسب داره باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی اونها هم میشه. بس به نظر من خیلی موضوع پیچیده نیست، یه فقط عزمی باشه بابت این موضوع انشالله این موضوع بتونه حل بشه.
عزمه باشه پولش هم باشه موضوع حل شده است. خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای مسعود حق لطفی، مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل شهرهای کشور و مدیر اجرایی معاینه فنی و عوارض خودرویی کشور. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای زامنی، شما الان رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، نگاهی داشته باشیم به شرایط فعلی، مثلا خودروهای برقی مطرحه که بیاد و همراه بشه با ناوگان حمل و نقل عمومی کشورمون، بخش تاکسی رانی، و کمک بکنه به نوسازی اون بخش. و عملا ما یک نقطه عطفی رو در حمل و نقل شهریمون داشته باشیم. الان وضعیت این جابجایی ها رو به چه صورت میبینید؟ آیا واقعا میتونه کمک کننده باشه با توجه به اینکه ظرفیت تولید تاکسی توسط خودروسازان داخلی ما هم محدود هست؟
بله، عرض کردم خدمتتون نیاز ما در حال حاضر در کشور 200,000 دستگاه، علارغمی که سالانه فرایند نوسازی هم با یک ظرفیت 15,000 تایی انجام شده در این چند سال، ولی یعنی 200,000 تا ثابت مونده. فلزا نشون میده که تولید داخل کفایت نیاز رو در این حوزه نمیدهد و حتما مناسب هست، حتما خودروهای برقی، خودروهای جدید وارد بشوند، ولی که در گام اول برای استفاده از تکنولوژی های جدید حتما لازم هست که زیر ساخت های مربوط به شارژ این ناوگان توسعه پیدا کنه. الان ما با یک موضوع جدی ناترازی برق مواجه هستیم. آیا اگر تعداد این ناوگان مثلا اگر 20% 30% از ناوگان نیاز روزمون رو به خودروهای برقی اختصاص بدیم، آیا توانمندی تأمین برق اینها وجود داره وجود نداره؟ اینها تمام موضوعاتی است که باید بررسی بشه. اگر تأمین برق اینها مشکلش حل بشه بعد تعداد هرش بالاتر برود بهتر میشود. ولی که یک چالش جدی در حوزه تاکسیرانی هم هست که واقعا تاکسیرانی یک جای اقتصادی نیست. همه جای دنیا حوزه تاکسیرانی یک صنعت لوکسی است که قاعدتا هزینه هاش بالاتر هست و وقتی ما قرار هست که ماشین های جدید بیاریم که هم قیمت این ناوگان قیمت بیشتری است، هم هزینه استهلاکشون هزینه بیشتری است، قاعدتا نمیتونیم بار این رو تماما بر دوش راننده بندازیم، چون درآمد راننده با این قیمت ها درآمد ثابتی خواهد بود. پس لذا دولت یا باید به علت این که کاهش آلودگی هوا رو داریم، به علت این که کاهش مصرف سوخت رو داریم و قانونش هم در اینجا موجود هست که اعلام میکنه در صورتی که در این فرایندها ناوگانی بیان که در مصرف سوخت صرفه‌جویی بکنند، دولت موظف است ما با تفاوت اون صرفه‌جویی رو تا یک سقف به اینها پرداخت کنند. اگر تمام این قوانین و نوشته هایی که هست و به عنوان قانون در کشور ما هست همین ها اجرا بشود، به نظر من خودروی برقی میتواند بیاید، به راننده کمک میتواند بشود و تمام اینها اجرا میشه با اون اراده ای که قاعدتا باید مثل سوابق گذشته که سوابقش هم موجود هست به مرحله اجرا در بیاد.
خب اجرا نشده دیگه آقای زامنی، اگر اجرا میشد ما امروز باید آمار دیگری رو میشنیدیم.
اراده که عرض کردم اراده ما تو
حالا بخشش
برخه.
اراده است، ولی الان مثلا در رابطه با خودروسازان آیا واقعا توان تولید بیشتر رو ندارند که به نظر میاد قابل باور نیست؟ این توان وجود داره، اما شما به نکته‌ای به درستی اشاره کردید، این که تاکسی رانی ما به صورت کلی وضعیت اقتصادی مناسبی رو نداره، اصلا اصولش بر پایه اقتصاد بنا نشده، چون اگر اقتصادی بود باید درآمد خوبی رو ایجاد میکرد، باید عملا بازار یک بازار فعال بود که این بحث عرضه تقاضا ورود و خروج و اینها رو میتونست خودش عملا به دست بگیره و در اون مسیر قرار بگیره. الان به نظر میاد که وضعیت این گونه نیست و نیازمند حمایت هست. بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه 8 صبح. دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید. 30,036,37 و شماره تلفن 22,65,25,25 در اختیار شماست.
هشت صبح، گذر از سد و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه، هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی 8 صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
8 صبح رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. ما به موضوع تاکسی‌های فرسوده میپردازیم، نوسازی ناوگان امر و نقل عمومی در کشورمون، موضوعی که باید بگیم کم کم داره تبدیل میشه به یک نگرانی جدی در حوزه امر و نقل عمومی. یه نکته مهم در رابطه با این موضوع وجود داره و حالا بسیاری از موضوعات مشابه، این که آدمایی که باید پاسخگو باشن معمولا پاسخگو نیستن. ما قرار بود در برنامه امروز با آقای فرشاد مقیمی، مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم صحبت کنیم، قول هم داده بودن، اما تصمیم گرفتن که فعلا همراه نباشن با برنامه 8 صبح. این عدم پاسخگویی مهمه. حالا امیدواریم کسی رو جایگزین معرفی بکنن که توان پاسخدهی به سوالات ما رو در برنامه 8 صبح داشته باشن. آقای چایچی، یه بحثی رو ما داریم در مورد وضعیت اقتصادی رانندگان و اینکه اون تسهیلاتی که می‌خوایم بدیم اصلا همخوانی نداره با وضعیت اقتصادی رانندگان و تمایلی به دریافت اونها ندارند، اگر هم بگیرن مابقیش رو در واقع با مشکل روبرو هستن. این یه نکته. و دوم در رابطه با زیرساخت‌های تاکسی‌های برقی از زبان شما بشنویم، در شهر شما چه اقداماتی صورت گرفته؟ آیا در این راستا برنامه‌هایی دارید برای اینکه این زیرساخت‌ها رو تکمیل بکنید و بتونیم ما از خودروهای برقی در ناوگان حمل و نقل عمومیمون بهره ببریم؟ بفهم.
خب اول در مورد بحث نوسازی تاکسی‌ها در واقع با خودروی CNG سوز در واقع خدمتتون عرض بکنم. خب در حال حاضر دو نوع تسهیلات وجود داره برای نوسازی ناوگان. یک تسهیلاتی که شهرداری در واقع شهرداری مشهد مقدس پرداخت میکنه، علارغم تمام محدودیتایی که از اتالیا مستحضر هستید در حوزه منابع مالی شهرداری ها در کل کشور در واقع گسترش شده و شهرداری ها هم در واقع مقداری در توان مالی در حوزه مالی دچار چالش هستن، طبیعتاً تأمین منابع و تسهیلات هم براشون دشوار شده. اما خوشبختانه ما در شهر مشهد چنین امکانی رو داریم و در واقع قابلیت معرفی عزیزان برای نوسازی، دریافت تسهیلات نوسازی به بانک عامل امکانش وجود داره. اما رقم این تسهیلات اجالتا 300 تومان هست.
بله.
و خب این رقم در واقع رقم میانه‌ای هست. اگر که عرض کردم در بخش قبلی عرایزم، اگر که اون طرف ما میتونستیم گواهی اسقاط رو با قیمت بالاتری مجوزات شد داشته باشیم و این اسقاط با ارزش بالاتری انجام بشه، اون موقع میتونستیم انتظار داشته باشیم که عملکرد بهتری در حوزه نوسازی اتفاق بیفته. اما الان به فرض ما یه تسهیلاتی رو در واقع تامین میکنیم، عرض کردم 300 تومان ما میتونیم این در واقع تامین بکنیم، یه تسهیلاتی رو هم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور معرفی کردن، مبلغ 400 میلیون تومان هست که عرض به خدمتتون که با بازپرداخت 60 ماهه و 8% تا 8% است. اما همه اینا منوط به این هست که عرض میکنم اون بحث گواهی اثبات بتونه با ارزش بالاتری باشه. اگر این نباشه، اون گپ یا فاصله ای که باید در واقع تامین بشه تا بتونن خودروی جدید و نو بگیرن با قیمت حدود 890 تومان، خب این عدد بزرگی هست و خیلی نمیشه انتظار داشت که رانندگان بیان به این سمت. از اون طرف هم با توجه به چالش وجود داره، عزیزان مثلا اشاره میکنن گاهن که با یک ماشین مدل پایین‌تر میتونن همون درآمدها رو داشته باشن، چون به قول فرمایش های دکتر زامنی چرخه سالم و کامل درسته و اقتصادی نیست، با در واقع یه سری خودروی قیمت پایین‌تر هم شاید بتوانن اون درآمدها رو داشته باشن. محرکش بازم عرض میکنم به نظر من اون چرخه اسقاط هست که باید اصلاح بشه. اما در مورد بحث خودروی برقی، خب یک در واقع پروژه در کل کشور، شهرهای مختلف به این سمت اومدن، در حوزه برقی سازی فعالیت های انجام شده، اما یه مقداری به نظر میرسه که در حوزه برقی سازی خودروی تاکسی باید با احتیاطات بیشتری ورود بکنیم. به چه علت عرض میکنم؟ اولا وقتی یه سیستم یا چرخه اقتصادی نیست، پس بنابراین شما حالا بخواید هر نوع بارگذاری جدیدی روش انجام بدید، قاعدتا یه مقدار ریسکا رو به شدت افزایش میده. همین الان ما توی نوسازی با یه خودروی 890 میلیون تومانی ما چالش داریم، یعنی در کل کشور وقتی سن ناوگان بالا رفته و عزیزان قادر نیستن که بیان یه خودروی 890 تومانی داخلی رو تامین بکنند، عرض به حضورتون خب بیایم حالا یه خودروی حداقل 1.200 رو بخوایم ایجاد بکنیم، یا حالا با این قیمت ها یه بخشیش مربوط به خودروساز هست که بگیم مثلا محدودیت در تامین یا تولید خودرو وجود داره. بله. اما واقعیتش اینه که الان تقاضا آنچنان نیست، یعنی همین در واقع تولیدات محدود هم گاهن با تقاضای رانندگان مواجه نمیشه و استفاده نمیشه ازش. علت این هست که این قیمت برای این در واقع سیستم قیمت بالایی هستش. خب یه بخش این هست، قیمت خودرو هست. بخش دوم بحثای زیرساختی هست که عزیزان اشاره کردن، اول باید زیرساخت ها تامین بشود و بعد خودرو رو بیاریم. مستحضر هستید خودروی برقی با پیشرفته که البته در حوزه باتری صورت گرفته، اما در حالت فست شارژ بخواد انجام بشه یه چیز حدود 3 ربع زمان میبره برای شارژ تقریبا کامل. خب در یک چرخه در فعالیتی فرض بفهمید که تعدادی خودرو هم در صف یا نوبت باشن، این خودش باعث میشه که اون مطلوبیت سیستم بیاد پایین. اما موضوع سوم اصلا خود بحث برق هست، در واقع تامین برق در کشور هست که مستحضر هستید چرخه تولید برق در کشور در یکی از حالتهای مطلوبش از طریق گاز انجام میشه. خب این گاز خودش عمده بیش از 90% خودروهای تاکسی گاز سوز هستن، یعنی سوخت CNG مصرف میکنن. پس به نظر میرسه که تبدیل CNG یا حالا هر نوع گاز دیگری به برق و باز دوباره این رو بخوایم استفاده بکنیم، از لحاظ شاید اون بحثی که گاهن اشاره میشه، بحث کاهش آلودگی هوا، اینها خیلی هم اثرگذار نباشه. بنابراین عرض میکنم یه مقداری باید با احتیاطات بیشتر ورود کرد در حوزه برق. ما مطالعات گسترده ای رو انجام دادیم، همچنین سعی کردیم از وجود سرمایه‌گذار در این حوزه استفاده کنیم، یعنی به جای اینکه راننده رو درگیر بحث خرید خودروی برقی بکنیم، بتونیم با سرمایه‌گذاران متعددی راهزنی بکنیم، کسانی که در واقع قدرت ریسک بالاتری دارن، و بعد اون منابعی که حالا اشاره‌ای هم داشتن آقای دکتر که عمدتاً در واقع بحث ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هست، منابعی که دولت پیش بینی کرده که اگر صرفه‌جویی در مصرف نفت صورت گرفت بدون در واقع مشوق‌های رو دیده، این مشوق‌ها پس پرداخت است. خب برای راننده این که بره سرمایه‌گذاری بکنه، کاهش مصرف سوختی اتفاق بیفته و بعد از یه سری منابع پس پرداخت استفاده بکنید دشوار هست. بله. اینجا در واقع یه سری سرمایه‌گذاران و بانک‌ها میتونن کمک بکنن اینها رو به صورت پیش پرداخت بیارن که تو خرید خودرو استفاده بشه. ما داریم تلاش میکنیم تو این حوزه فعالیت بکنیم تا عزیزان بتونن.
امیدواریم که اثرگذار باشه آقای چایچی و کمک بکنه، چون به نظر یکی از جدی‌ترین مشکلات همین بحث منابع مالی هست که حالا بشه با یک شیوهی مثل شیوهی که از اتالی اشاره کردید بتونیم تعیین بکنیم. ممنونم از همراهیتون جناب آقای مرتضی چایچی مطلق، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری های مشهد که با هشت صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون. سلام میکنم با آقای پرویز افشاری، مدیر صنایع حمل و نقل ایدرو. آقای افشاری سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام علیکم آقای احمدی، من هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
ممنون از همراهی شما. یکی از بحث‌های مهم در نوسازی حمل و نقل ناوگان، حمل و نقل عمومی شهریمون که باید بگیم با چالش جدی روبرو شده، بحث تولید داخل هست و بحث وارداتی که میتونیم انجام بدیم. حالا بحث تسهیلات هم که دوستان اشاره کردن، از زبان شما بشنیم چرا تا تولید داخل نتونست کمک بکنه به نوسازی ناوگان، چرا در مسیر واردات هم نتونستیم این اقدام رو انجام بدیم؟
واقعیت من به نظرم میرسه که یه مقداری بی‌انصافی وجود داره توی این رابطه، به خاطر اینکه از دیدگاه من به عنوان یک کارشناس، تولید داخل همواره شرکت‌های ایران خودرو صاحب با تمام تلاش خودشون رو برای تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی شهری به کار گرفتن.
یعنی تمام تلاششون این بوده عملا.
آره حالا آره ببینید، نگاه کنید، باید در واقع شرایط رو دید. یعنی به قول معروف مثلا شرکت ایران خودرو یا سایپا قراردادهایی رو یا سایر شرکت‌ها قراردادهایی رو با در واقع اون اتحادیه مثلا تاکسیرانی یا جای دیگه منعقد میکنن. ببینیم باید آیا تمام شرایط اون قرارداد تأمین شده به سمت تولید، به نفع تولید کننده که اون بتونه کسب و کارش رو ادامه بده و به صورت پایدار تأمینش رو ارائه بده یا نه. در این حال به نظر ما در واقع حد اکثر تلاش صورت گرفته، اگرم کاستی وجود داشته باشه بیشتر به خاطر در واقع شرایطیه که وجود داره، نقص در مثلا امر تأمین و زنجیره تأمین و مباحث در واقع تأمین قطعات تو سطح بین المللی و اینها ممکنه بوده باشه. وگرنه دوستان با کمال
داریم راجع به تولید داخل صحبت میکنیم، کماکان مشکلاتمون بحث تعمیر قطعه از عرصه بین الملل هست. آقای افشاری اگر کمک کرده بودن، اگر تولید داخل توانش رو نداره، راهکار واردات هست و در اونجا هم ما میبینیم که موانعی وجود داره که همین تولید کنندگان داخلی گاهی اوقات تصمیم گیرنده هستن. من فکر میکنم حالا با چون حضرت عالی نظر شخصیتون رو گفتیم به عنوان یک کارشناس، من هم به عنوان یک کارشناس خدمتتون عرض بکنم که به نظر من تولید داخل کمکاری هایی رو داره برای نوسازی ناوگان، نتونسته کمک بکنه. که اگر کمک کرده بود باید بگیم که ما در یک مسیر روبروش در نوسازی ناوگان حرکت میکردیم، اما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم اصلا این گونه نیستش. یه راهکار رو از زبان شما بشنویم خیلی کوتاه.
واقعیت حالا به هر شکل دیکته نانوشته غلط نداره دیگه. ما هم الان از امروز که در مسیر تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی برای در واقع کشور و شهرهای خودمون در واقع قدم بر نداشتیم، سالیان سال این کار رو داریم انجام میدیم و در واقع حالا به هر شکل ممکنه کاستی هایی هم وجود داشته باشه که نیازمند بررسی هستش. ولی در همین رابطه هم حتی اگر مثلا خیلی به اصطلاح چیز نبود، یعنی مثلا ما موفقیتی نداشتیم، چرا پس رفتیم در واقع تفاهم نامه 94,000 دستگاه تاکسی و موتورسیکلت رو هم از برقی و بنزینی رو با در سازمان برنامه با حضور چواش به اصطلاح مثلا وزارت کشور، وزارت سمت، سایر عوامل زیمدخل امضا کردیم.
بله.
بستر بسیار بسیار مناسبی هم به توی این حوزه وجود داره که
امیدواریم خیلی جدیتر پیگیری بشه آقای افشاری. بله. و این همراهی و تعامل وجود داشته باشه. آقای افشاری زمانمون تموم شده، من عذرخواهی میکنم، زمانمون به پایان رسیده، کاش زودتر با حضرت عالی آقای مقیمی با ما همراه میشدید. خیلی ممنون میشم
واقعا ازتون خواهش میکنم که یه دونه در واقع برنامه رو شما تنظیم بکنید. من با معاونین فروشش حاضرم تو اون جلسه شرکت کنم.
ما که داریم دعوت میکنیم از حضرت عالی، از آقای مقیمی، ولی دوستان گاهی اوقات آقای مقیمی قول داده بودن که زودتر با ما همراه بشن ولی این همراهی وجود نداشت. علی حتما ممنونم از همراهیتون. جناب آقای پرویز افشاری مدیر صنایع حمل و نقل ایدرو، ممنونم از جناب آقای مرتضی زامنی مدیر عامل سابق اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری که باعث صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
و اما بریم سراغ موضوع فردای هشت صبح.
اگه اهل برنامه اون نظمی لطفاً ساعتتون رو به وقت هشت صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعتهاتون رو به وقت هشت صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. هشت صبح رادیو اقتصاد. اگه به خاطر یک سردرد ساده به خودتون میایید و خودتون رو در مطب یک فوق تخصص میبینید، این به این دلیل نیست که شما بیماری پیچیده‌ای دارید، بلکه به این دلیله که پزشک عمومی عملاً از چرخه سلامت کنار گذاشته شده. سوال اصلی این است: چطور کشوری که روزگاری پزشک عمومی را محور نظام سلامت معرفی می‌کرد، حالا برای کوچکترین مشکل مردمش را روانه مطب‌های گران قیمت فوق تخصص می‌کند؟ آیا این یک انتخاب فرهنگی است؟ یک نیاز واقعی است؟ یا نتیجه یک اقتصاد نامرئی که از تخصصگرایی افراطی سود می‌برد؟ فردا دوشنبه 12 آبان ماه در 8 صبح رادیو اقتصاد سراغ بازار سلامت کشور خواهیم رفت. پزشک عمومی. چرا در ایران کم قدرت ترین پزشک است اما در دنیا نقطه ورود نظام سلامت؟ طرح پزشک خانواده میلیاردها تومان بودجه گرفت، اما آیا فقط یک تابلو روی دیوار باقی ماند؟ بیمه ها، ناجی یا بازیگردان اقتصاد درمان، مردم درگیر یک ساختار غلط یا شریک در یک انتخاب پرهزینه؟ شما اگر بدانید یک پزشک عمومی میتواند 70% بیماری ها را تشخیص دهد، باز هم مستقیم به متخصص مراجعه میکنید؟ فردا در 8 صبح با حضور تصمیم سازان نظام سلامت، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد درمان صریح میپرسیم: پزشک عمومی حلقه گم شده درمان یا عمدن کنار گذاشته شده؟ رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. لطفاً ساعت هاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید.
حتماً با 8 صبح فردا هم همراه باشید و نظرتون رو به ما بگید. خیلی ممنونم که با برنامه امروز با شبکه رادیو اقتصاد برنامه 8 صبح همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
که با تو میگذره اینجا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، حتی این غذا منو دیوونه میکنه. مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شوق خوب زندگی، محال یادمون بره.
نفر باید باشه که چشم راهته، چون خون تنهایی جای سرد و ساکته، عطر خون بی نظیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای، هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم، از میون کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی، یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی مقاله یادمون بره، یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی مقاله یادمون بره،
آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن، آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن، موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت، این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ،
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن،
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه گر ناامید شبات،
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه کن سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبلیغ صنعتی، با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی. شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش.